جلسه اول در خصوص جانمایی قراردادهای پیمانکاری صحبت کردم. ابتدا هم قراردادهای بالادستی رو تعریف کردم یا قراردادهای آف استریم، و موند برای این جلسه ورودمون به تعریف قراردادهای پایین دستی و بعد قراردادهای میان دستی. اصولا اگر یه روال عادی رو در نظر بگیریم، من اول باید بالادستی رو توضیح میدادم، بعد میان دستی، بعد پایین دستی. ولی خب در قراردادهای میان دستی ویژگی وجود داره که اونها رو غیر قابل درک میکنه اگر ویژگی های قراردادهای پایین دستی رو نداره. توضیح دادم که قراردادهای پایین دستی نام های مختلفی دارن. اصولا ما در صنعت نفت و گاز از اصطلاح قراردادهای پایین دستی استفاده میکنیم، ولی به این قراردادها قراردادهای پیمانکاری گفته میشه در عموم صنعت، یا قراردادهای مقاطعه کاری، یا اونطور که معمول هست در اصطلاح انگلیسی بهش میگن سرویس کنترکت. پس اگر ما میخواییم اصطلاح سرویس کنترکت رو ترجمه بکنیم به فارسی، معادل قرارداد خدمات نخواهد بکنم، این قرارداد پیمانکاریست. و توضیح دادم که در قرارداد پیمانکاری یا قرارداد پایین دستی یا قرارداد مقاطعه کاری مجری سلام کار یا فعالیت خودش رو میفروشه یا محصول کار خودش رو میفروشه. پس بنابراین ما به دو اصطلاح یا دو دسته از اصطلاحات مواجه هستیم: کار، فعالیت، اکتیویتی، اینها مترادفن، و در مقابل محصول کار یا بسته کاری یا ورک پکیج یا دلیوری. یه بار دیگه تکرار میکنم، ما با دو نوع قرارداد پیمانکاری مواجه هستیم: قراردادهایی که موضوعشون واگذاری کاره یا فعالیت یا اکتیویتی که باید تعریف کنم منظورمون ازش چیه، و قراردادهایی که موضوعش محصول یا بسته کاریست یا دلیوریبل یا ورک پکیج. تفاوت اینها در چیه؟ اول بیاییم محصول رو تعریف کنیم: محصول کار یا دلیوریبل یا ورک پکیج. محصول امریست مستلزم صرف زمان و مستلزم صرف هزینه که ایجاد ارزش مستقل می‌کنه. اکتیویتی بر همین اساس قابل تعریف فعالیت. فعالیت یا اکتیویتی امریست مستلزم صرف زمان و هزینه. تا اینجا تعریفش مثل دلیوریبل یا محصول، اما ایجاد ارزش مستقل نمی‌کنه. محصول کوچکترین واحد دارای ارزش اقتصادی مستقل، که این ارزش اقتصادی مستقل حاصل شده به صرف زمان و صرف هزینه. اکتیویتی امری است کوچکتر از محصول، برایش زمان صرف میشه، برایش هزینه صرف میشه، ایجاد ارزش مستقل نمیکنه. مثال: شما الان صبح بلند شدید، آمدید سر این کلاس، برای اومدن به این کلاس صرف زمان کردید یا خیر؟ بله. صرف هزینه میکنید یا نمیکنید؟ بله. چه ارزش مستقلی برای شما ایجاد میکنید؟ هیچ. پس یک کلاس در طول یک ترم از یک درس فعالیت محسوب میشه، اکتیویتی محسوب میشه، امریست مستلزم صرف زمان و صرف هزینه که ایجاد ارزش مستقل نکرده. اما مجموعه کلاس هایی که شما در طول یک ترم میان همه یه جلسات رو وقتی در کنار هم دیگه قرار میدیم به علاوه فعالیت های شما برای ثبت نام و آزمون میکنیم، منجر میشه به یک ارزش مستقل، یعنی پاس کردن یک واحد درسی. پس یک واحد درسی پاس شده دلیوربل یا محصوله، ولی یک جلسه کلاسی که شما درش شرکت میکنید اکتیویتی یا فعالیت. یعنی به همین مبنایی که عرض کردم شما امورات مختلف در زندگیتون رو میتونید طبقه بندی بکنید. اجزایی که دارای ارزش مستقل هستن به صرف زمان و هزینه، ورک پکیج یا محصول. اجزایی که به صرف زمان و هزینه ایجاد ارزش مستقل نمی کنن فعالیت محصول. باز دوباره برگردیم به موضوع بحث خودمون که در یک قرارداد پیمانکاری پیمانکار داره واگذار میکنه چه چیز را، یا فعالیت رو یا محصول. یعنی سطح قیمت گذاری او واگذاری امریست که مستلزم صرف زمان و هزینه بوده اما برای کارفرما ایجاد ارزش مستقل نمی کنه. سوال طبیعتاً این خواهد بود که چرا کارفرما باید همچین چیزی رو بخواد، این چیزی رو تحویل بگیره که مستلزم صرف زمان و هزینه براش هست اما ارزش مستقل ایجاد نمی‌کنه. توضیح خواهم داد. یا پیمانکار داره چیزی رو میده در مقابل چیزی قیمت دریافت میکنه که کوچکترین اجزایش دارای ارزش مستقل هست. نکته تشخیص محصول از فعالیت از هر رابطه قراردادی به رابطه قراردادی دیگه متفاوت. یعنی نمیتونیم بگیم که یک پدیده ای الا و لا بود فعالیت همواره در هر رابطه قراردادی، یک پدیده دیگه ای الا و لا بود حتما در همه شرایط محصول. شما باید ببینید در اون رابطه خاص اون جزء دارای ارزش اقتصادی مستقل هست یا دارای ارزش اقتصادی مستقل نیست. شما اینطور در نظر بگیرید که یک شرکت هتلدار تصمیم گرفته 3 بلوک هتلی احداث بکنه. برای اون شرکت هتلدار هر بلوک ارزش مستقل، یعنی یه طبقه از یه بلوک براش ارزشی نداره. پس توی رابطه اون هتلدار و سازندگان هر بلوک یه ورک پکیج محسوب میشه، یه بسته کاری محسوب. حالا پیمانکاری که قراره یه بلوک رو بسازه، در این بلوک شما اتاقهای وی آی پی دارید، اتاقهای اکونومی دارید، مستر دارید. این پیمانکار وقتی داره یه سری پیمانکار خودش میگیره، یعنی یه سری پیمانکار فرعی میگیره، مجموعه اتاقهای وی آی پی براش میشه یه ورک پکیج، براش ارزش مستقل، براش مجموعه اتاقهای اکونومی میشه یه ورک پکیج. اما اگر یه پله بریم بالاتر در رابطه بین این پیمانکار و اون هتلدار، مجموعه اتاقای وی آی پی یه بلوک اکتیویتی فعالیت ارزش مستقل نداره. باز مثال میزنم، شما دکوراتور یک هتلید، برای دکوراتور یک هتل یک تابلوی نقاشی که میخواد در اتاق نصب بکنه یه دلیوربل ارزش مستقل بود. برای یک دکوراتور بوم نقاشی، قلمو، رنگ ارزش مستقل نداره، برای او اینها اکتیویتی. اما در رابطه نقاش و تأمین کننده اقلام بوم نقاشی دلیوربل ارزش مستقل داره، قلمو ارزش مستقل داره. پس اکتیویتی یک رابطه قراردادی میتواند دلیوربل یک رابطه قراردادی دیگه باشه. از این جهت دلیوریبل و اکتیویتی مفاهیم ثابت نیستن. ارزش مستقل اقتصادی در رابطه قراردادی مورد بحث. حالا بیایم تطبیق بدیم جایگاه اکتیویتی و دلیوریبل رو در انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری. همینجا شما در نظر داشته باشید اگر ما فریک رو ملاک قرار بدیم، اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور یا فدراسیون انترنسیونال دز انجینیر کنسپت به عنوان مرجع اصلی تدوین پیشنویس قراردادهای پیمانکاری، اصولا چهار نوع قرارداد پیمانکاری بیشتر متصور نیست. قراردادهای ساخت یا اجرا که بهش میگن قراردادهای کانستراکشن و با ابریویشن CONS کپیتال میشناسنش، کانستراکشن. قراردادهای طرح و ساخت که مشهور هستن به قراردادهای پلنت و دیزاین بیلد، با ابریویشن PNBB میشناسن. قراردادهای طراحی خرید ساخت به روش کلید در دست که بهش میگن قرارداد EPC Turnkey و معمولا با ابریویشن EPC/T میشناسن. و قراردادهای طراحی ساخت بهره برداری یا قراردادهای دیزاین بیلد اپریت که بهش میگن قراردادهای DBO. پس چهار ویراست ما از قراردادهای پیمانکاری داریم: قراردادهای کانستراکشن، PNDB، EPC ترنکی و DBO. عنایت هم داشته باشید که قراردادهای فیدیک در دو ویرایش زمانی مختلف هم منتشر شده: قراردادهای ویرایش 1999 و قراردادهای ویرایش 2016. حالا ما میخواییم مفهوم اکتیویتی و مفهوم ورک پکیج رو با این انواع قراردادها تطبیق کنیم. اگر پیمانکار موضوع تعهدش فعالیت باشه، اگر پیمانکار سطح قیمت گذاریش اکتیویتیه، نوع قرارداد قطعاً کانستراکشن کار. دلیلش رو توضیح خواهم داد. حالا فعلا شما تعهدی بپذیرید از من دلیلش توضیح. اگر سطح قیمت گذاری فعالیت نباشه، یعنی سطح قیمتگذاری بیاد روی ورک پکیج، قرارداد ما یا قرارداد PNDB طرح و ساخته یا EPC ترنکیه یا DBOه. به بیان دیگه ما فقط یک قرارداد پیمانکاری داریم که سطح قیمتگذاری شکلگیتیه و اونم قرارداد کانستراکشن. حالا چه تفاوتی بین سه دسته دیگه قراردادها وجود داره؟ اگر مسئولیت بیسیک دیزاین یا طراحی پایه و اگر مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما با کارفرما باشه، نوع قرارداد ما میشه قرارداد طرح و ساخت یا PNDB. پیمانکار یه اطلاعاتی از کارفرما در قرارداد پیمانکاری دریافت میکنه که بهش میگن بیسیک دیزاین یا طراحی پایه. چی هست؟ توضیح خواهم. یه اطلاعاتی از کارفرما میگیره که بهش میگن ایمپلوی یا ریکوارمنتس یا الزامات کارفرما. اگر مسئولیت صحت اینها متوجه کارفرما بود، یعنی اگر در بیسیک دیزاین ایرادی وجود داشت، مسئولیت متوجه کار پیمان کار نباشه. اگر در ایمپلویر ریکوایرمنت ایرادی وجود داشت مسئولیت متوجه پیمان کار نباشه، ما به این قرارداد میگیم قرارداد PNDB، قرارداد تناسب. اما اگر کارفرما بیسیک دیزاین یا طراحی پایه رو در اختیار پیمانکار قرار میده استطلاعاً، الزامات کارفرمایی رو در اختیار پیمانکار قرار میده استطلاعاً، just for information، صرفاً جهت اطلاع، به این معنا که پیمانکار حق داشته باشه بره بیسیک دیزاین رو بررسی بکنه، الزامات کارفرمایی بررسی بکنه، قبل از شروع کار اجازه داشته باشه ایرادات طراحی پایه و اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما رو استخراج بکنه، قبل از شروع کار زمان و هزینه رو متناسب با اصلاح بیسیک و ایمپلوی ریکوایرمنت اصلاح بکنه اگر پیمانکار این اجازه رو داشته باشه. به بیان ساده تر یا به بیان دیگری، چون لزوما ساده تر نیست، اگر پیمانکار موظف به بیسیک اندورسمنت باشه، یعنی بهش اطلاعات رو میدیم، میگیم به شرطی برو کارو شروع کن که صحت این اطلاعات رو تایید میکنی، اگر این اطلاعات به نظرت غلطه اول رفع ایراد بکن بعد کارو شروع کن. اگر ما از پیمانکار بیسیک اندورسمنت میخواییم، تایید پیمانکار رو میخواییم قبل از شروع کار روی بیسیک و روی ایمپلایر ریکوایرمنت، به این قراردادها میگن قراردادهای EPC ترنکی. حالا اگر در قرارداد EPC ترنکی در پایان کار ما پروژه رو از پیمانکار تحویل نگیریم، این ساختمون رو من دانشگاه آزاد دادم یه پیمانکاری ساخته، ساختمون هم تموم شده، جارو خورده، آماده بهره برداری، من از پیمانکار پروژه رو تحویل نگیرم و بهش بگم بهره برداری هم با تو خواهد بود، یعنی همون پیمانکاری که این ساختمون ساخته بهره برداری ساختمون رو هم خودش انجام میده، نورش، روشنایش، تهویه‌اش، سیستم پروژکشنش، سیستم آبش، فاضلابش، تهویه‌اش، همه رو خودش داره کماکان بهره برداری میکنه. اگر به پیمانکار EPC وظیفه بهره برداری رو هم بدن، مدل قرارداد میشه DBO، Design Build Operate، ساخت، طراحی ساخت و بهره برداری. ولی اجمالا تا اونجایی که موضوع بحث ما مربوط میشه به فعالیت و محصول، فقط قرارداد کانستراکشنه که ساعت قیمت گذاریش فعالیته، در باقی قراردادها ساعت قیمت گذاری دلیوریبل. بنابراین مهمه که ما بتوانیم در یک پروژه دلیوریبل ها رو پیدا کنیم. در مدیریت پروژه ماژول های مختلفی یا عناصر مختلف، بخش بندی های مختلفی برای مدیریت اجزای مختلف پروژه وجود داره. مثلا ما در پروژه با یک پدیده مواجه هستیم به اسم اینتگریشن، یک پارچگی، نظیر به نظیر یک مدیریتی داریم به اسم مدیریت اینتگریشن یا مدیریت یک پارچگی، اینتگریشن منیجمنت. با یه پدیده‌ای مواجه هستیم به اسم زمان، پس بنابراین یه مدیریتی هم داریم به اسم مدیریت زمان. تو ایران معمولاً بهش میگن تایم منیجمنت، ولی فرنگی‌ها بهش میگن اسکیجول منیجمنت. من توی پروژه باید بتوانم هزینه‌هامو مدیریت بکنم، پس بنابراین مدیریت هزینه وجود داره، بهش میگن کاست منیجمنت. پروژه حاوی ریسکه، پس بنابراین پروژه مدیریت ریسک داره یا ریسک منیجمنت. اما یکی از اجزای مهم پروژه اسکوپ منیجمنت. اسکوپ منیجمنت یعنی مدیریت محصول. بالاخره ما داریم پروژه رو اجرا میکنیم که این محصولی به ما بده. ما با یه پیمانکاری قرارداد بستیم که این ساختمون رو برای ما بسازیم. یعنی مهمترین جزء برای ما مدیریت محصوله. چه میزان از محصول محقق شده؟ سوال. من صاحب مالم، میخوام بدونم چه میزان از محصول محقق شده. چه میزان از محصول محقق شده یعنی چی؟ محصول یعنی امری مستلزم صرف زمان و هزینه که دارای ارزش مستقله. یادمونه؟ وقتی میپرسم چه میزان از محصول محقق شده، دارم چی میپرسم؟ دارم میپرسم چه میزان از اون پدیده دارای ارزش مستقل محقق شده. در واقع چه چیزی رو نمیپرسم؟ نمیپرسم چه میزان هزینه کردم، نمیپرسم چقدر وقت گذاشتم، دارم میپرسم چقدر ارزش به دست آورد. یعنی چی؟ من یادم فضولی توی یه گپ و گفت و خانوادگی جلوی شما نشستم، میگم خب پسر خوب، دختر خوب، آفرین دانشوی دانشگاهی، ترم چندمی؟ سوالم از چیه؟ از اسکیجول منیجمنت. چقدر زمان گذاشتی؟ بعد برمیگردم میگم که تا حالا چقدر شهریه دادی؟ سوالم از چیه؟ کاست منیجمنت. بعد میپرسم آخرین مدرک تحصیلی چیه؟ آخرین مدرک تحصیلی شما چیه؟ کارشناسی. شما دانشجوی ترم 3 فوق لیسانسی. حالا وقتی شما به من میگید دانشجوی ترم فوق لیسانسم، یعنی پاسخات اسکیجول منیجمنت دارید و تا حالا مثلا 50 میلیون شهریه دادم، پاسختون پاسخ کاست منیجمنت است. و چه ارزش مستقلی به دست آورده اید؟ هیچ. این پاسخ اسکوپ منیجمنت بشن شد. بنابراین شما پاسخ‌ها رو قاطی نباید بکنید. یعنی ابزارهای مدیریت پروژه اگرچه با هم دیگه مرتبطن، اما مستقل از هم دیگه هستن. یعنی شما پاسخ کاست منیجمنت رو به جای پاسخ اسکوپ منیجمنت نمیتونید به من بدید. روشنه؟ یعنی اگر شما به من برگردید بگید من دانشجوی ترم 3 فومم، معنیش این نیستش که شما لزوما در مدیریت ارزش تحصیلات دوره فوق لیسانس هم نظیر به نظیرش پیشرفت داشت. من ابزارهایی دارم برای مدیریت زمان، ابزارهایی دارم برای مدیریت هزینه، ابزارهای پیچیده ای هم هست و موضوع بحث ما نیستن. در کنار همه اون ابزارها، یه ابزار خاصی دارم برای مدیریت اسکوپ یا مدیریت محدود اسکوپ منیجمنت. من ابزاری رو که باهاش اسکوپ رو مدیریت میکنم، محدوده رو مدیریت میکنم، بهش میگن WBS، Work Breakdown Structure، ساختار شکسته کار. حالا از همینجا پیچیدگی ها شروع میشه، از همینجا مشکل ها شروع میشه. من گفتم برای مدیریت چه چیزی WBS دارم؟
محدوده
یا دلیوربل یا محصول، درسته؟ بعد گفته بودم محصول در مقابل چی قرار میگیره؟ دلیوربل در مقابل چی قرار میگیره؟ اول انگلیسی شده دیگه. اکتیویتی. بعد اکتیویتی رو ترجمه میکنیم به چی؟
فعالیت.
یا کار. بعد کار رو دوباره ترجمه میکنیم به انگلیسی، میگیم چی؟ میگیم ورک. در نتیجه توی ذهن ما انگاری ورک و اکتیویتی مترادفن. یاد بگیرید که ورک و اکتیویتی مترادف نیستن. چرا؟ چون وقتی میگم WBS، این ورک برکتان استراکچره. شما ممکنه فکر کنید این ساختار شکست فعالیته. این ساختار شکست فعالیت نیست. ساختار شکست کاره. ساختار شکست محصوله. یک ساختار درختیه که داره به من میگه کوچکترین جزء دارای ارزش مستقل چیست. یعنی من باید بدونم چیه پروژه من، چه اجزایی دارای ارزش مستقل و یادمون باشه از یه پروژه‌ای به یه پروژه دیگه آن چیزی که دارای ارزش مستقل متفاوت. اگر شما نتونید تشخیص بدید که در هر پروژه کوچکترین جزء دارای ارزش مستقل چیه، نمیتونید اون پروژه رو مدیریت کنید. مثال به این موقعیت مسخره، به این موقعیت کاریکاتوری، به این موقعیت طنزآمیز دقت کنید. یه زن و شوهری میخوان برن مهمونی، ساعت 8 شب، مرده توی اتاق داره برمیگرده میگه که اون جوراب مشکیه رو بپوشم. حالا اون جوراب مشکیه رو پیدا نمیکنم، حالا بذار یه جوراب دیگه برمیدارم. بعد داره فکر میکنه که اون پیرن سفید براغه رو بپوشم، موبایل تو لطفاً تو کلاس من بذار، تو کیفت، نه تو کیفت بذار، بذار تو جیب. داره فکر میکنه که اون لباس سفید براغه رو بپوشه یا اون لباس سفید نخیه رو بپوشه. میبینه زنش دم در وایساده داره گریه میکنه. به زنش میگه چرا گریه میکنی؟ میگه اون کفش سفیدا رو پیدا نمیکنه. بعد میگه خب چرا گریه گریه میکنی؟ میگه چون من لباس ندارم. چه چیزی در رابطه بین این زن و مرد فهمیده نمیشه؟ برای مرده یه جفت کفش یه ورک پکیجه، کوچکترین جزء دارای ارزش مستقل. پیرنه یه ورک پکیجه، دارای ارزش مستقل. خب اگر این کفش رو استفاده نکنم میتونم یه کفش دیگه بپوشم، درسته؟ چون این کوچکترین جزء دارای ارزش مستقله که با یه چیز دیگری جایگزینش میکنم. از دید زنه کفشه و لباسی که میخواد بپوشه یه بود پکیجه، قابل تجزیه نیست. بنابراین وقتی کفش رو نداره یعنی چی نداره؟ یعنی کلن هیچی نداره. تعریف ورک پکیج از دید زنه و تعریف ورک پکیج از دید مرده متفاوت، درسته؟ بنابراین شما مشکل زنه رو نمیتونی حل بکنی الا اینکه بدونی توی ذهن اون ورک پکیج به چه معناست، و زنم نمیتونه مرده رو بفهمه الا به اینکه بدونه توی ذهن مرده ورک پکیج به چه معناست. بنابراین ما توی قراردادها اگر میخواییم بتونیم به کارفرما یا ذی‌نفعان توضیح بدیم که چه میزان ارزش به دست آوردیم، باید با یک ساختار این رو نمایش بدیم که این ساختار نمایشیش WBS. WBS از اجزای کلان دارای ارزش مستقل شروع میکنه، هی میاد خورد میکنه تا کجا؟ تا کوچکترین جزء دارای ارزش اقتصادی مستقل در اون پروژه. از اینجا پایین تر میره یا نمیره؟ از اینجا دیگه پایین تر نمیره. چرا؟ چون فقط میخواد به ما گزارش بده چه میزان ارزش به دست آمد، میخواد به ما توضیح بده چه میزان ما زمان گذاشتیم، نه. میخواد توضیح بده ما چه میزان هزینه کردیم، نه. پس بنابراین WBS وقتی رسید به کوچکترین جزء دارای ارزش اقتصادی مستقل متوقف میشه، و بنابراین WBS حرفی از اکتیویتی ها نمیزنه، چون هر کدوم از اکتیویتی ها اگرچه مستلزم صرف زمان هم، اگرچه مستلزم صرف هزینه هم، اما ایجاد ارزش مستقل نمیکنه. یکی از اشتباهات فراگیر در کشور ما این هست که بعضی ها فکر میکنن بیایم یه خود بیشتر کار کنیم. یعنی چه ایرادی داره که ما در ذیل WBS اکتیویتی ها رو هم بنویسیم؟ بنابراین میان لول های WBS رو میشکنن به اکتیویتی ها و فکر میکنن این کار که ضرری نداره، اگر منفعتی نداشته باشه ضرری هم نداره، ولی ضرر داره. چرا؟ چون شما فعالیت ها رو مود دلیوربل یا وار پکیج موضوع مدیریت محدود است، اما فعالیت ها موضوع مدیریت محدوده نیست. بچه ها فکر میکنید فعالیت، مدیریت فعالیت جزو کدوم ماژول مدیریت؟ نظری ندارید؟ من میگم میخوام اسکوپ رو مدیریت بکنم، دلیوربل رو مدیریت بکنم. کجا مدیریت میکنم؟ تو اسکوپ منیجمنت، با چه ابزاری؟ با WBS. حالا میخوام فعالیت ها رو مدیریت بکنم، فعالیت ها رو کجا مدیریت میکنم؟ تو کدوم ماشین؟ تو اسکوپ منیجمنت. میدونیم که موضوع اسکوپ منیجمنت تو اسکجول یا توی کاست، چون یه چیزی ما دو جا مدیریت نمی کنیم. پس یا توی اسکجول باید باشه یا توی کاست باید باشه. حالا اسکجول یا کاست؟
اسکجول.
یعنی اول شما کاست رو در میارید بعد اسکجول رو، یعنی اول هزینه ها رو در میارید بعد زمان رو، یا اول زمان بندی رو در میارید بعد کاست رو؟ اول کاست رو در میارید، بعدش هر چقدر طول کشید ایرادی نداره.
هزینه مهمتر نیستش؟ هزینه‌ای که صرف میشه مهمتر نیستش زمان بندی شما؟
ممکنه هزینه مهمتر از زمان باشه، ولی سوال این هستش که هزینه تحت تاثیر متغیر زمان هست یا نیست؟ هست. پس شما اول باید آثار زمان رو دیده باشید بعد هزینه رو در بیارید. یعنی چی؟ شما فرض بفرمایید دوره لیسانس. شما کی به ارزش مستقل میرسید؟ وقتی مدرک لیسانستون رو میگیرید. پس تا اونجایی که ما فقط داریم مدرک لیسانس رو نگاه میکنیم، خود مدرک لیسانس یه دلیوربل. هر کدوم از واحدهای درسیتون چی هست؟ اکتیویتی. درسته؟ خب شما بخوای مدیریت هزینه بکنی، اوکی، شما یه درسی داری به اسم مدنی. بیایی فرض بکنید که مدنی ها پیش نیاز هم بگم، مدنی یک تا پیش نیاز هم بگم. شما اول باید اسکجول منیجمنت بکنید یا اول باید کاست منیجمنت بکنید؟ اول باید اسکجول بکنید. یعنی اگر توالی داره یکی بر دیگری اولویت داره، پیش نیازه، شما اول باید پیش نیازا رو در بیارید. یعنی کوتاه‌ترین زمانی که شما میتونید لیسانس بگیرید چقدره؟ 8 تا، چون شما 8 تا مدرک دارید. درسته؟ حالا اگر شما اول مدیریت هزینه کرده باشید، یعنی یه جوری واحداتتون رو تنظیم کرده باشید که 6 ترمه لیسانس بگیرید، بعد با چه مشکلی مواجه میشید؟ اسکجول بهتون اجازه نمیده، کاستتون به هم میخوره. پس بنابراین شما اول باید اکتیویتی ها رو در بیارید، بعد از اینکه اکتیویتی ها رو در آورده چی کار باید بکنید؟ توالی اکتیویتی ها رو در بیارید. بعد توالی اکتیویتی ها رو در آوردید، بعد ببینید کدوماشون شناوری نداره. شناوری نداره یعنی چی؟ یعنی کدوما رو نمیشه دیرتر شروع کرد. اگر دیرتر شروع کنی حتما دیرتر همش تموم میشه. اگر شما مدنی یک رو دیرتر شروع کنی، این ترم یک نگیری، با فرض اینکه همش رو پیش نیازه هم دیگر، زودتر زمانی که فارغ التحصیل میشه چند ترم؟ نقطه. یعنی شناوری نداره، نمیتونی بیشتر کشش بدی. در زودترین زمان باید شروع کنی، در زودترین زمان هم تمامش بکنی. هر چقدر دیرتر شروع کنی یا بیشتر کشش بدی، کار دیرتر کلش دیرتر تموم میشه. به این میگن مسیر بحرانی. یعنی شما باید اول از توی اسکجول منیجمنت اکتیویتی لیستا رو در بیاری، بعد چیکار کنی؟ توالیش رو در بیاری، مسیر بحرانیش رو در بیاری. مسیر بحرانی یعنی شناوری صفر، یعنی دیرتر نمیشه شروع شد، بیشتر نمیشه شروع شد. انقلاب اسلامی و شاهیان شناوری داره یا نداره؟ داره. میتونی ترم یک بگیری، میتونی بذاری ترم آخر بگیری، میتونی به تعبیر بفرستش. مدنی شناوری نداره، مدنی شناوری صفر. پس شما توی اسکجول منیجمنت باید چیکار کنید؟
و توالی فعالیت ها رو در بیارید، مسیر قربانی هم در بیارید. تمام شد؟ نه. تازه باید بری ریسورس ها پیدا. یعنی این فعالیت چه منابعی میخواد؟ تو که باید قواعد فقه بخونی به این استاد عربی درس میده و تو عربی بلد نیستی، به یک ریسورسی احتیاج داری که بتوانی روی عربی مسلط بشی که بتونی به این کارا انجام بدی. پس ریسورس های بیشتری لازم. یعنی شما باید اکتیویتی ها رو داشته باشی، توالی اکتیویتی ها رو داشته باشی، منابع اکتیویتی ها رو داشته باشی، این از تو اسکیجول منیجمنت در بیاد، بعد تازه بتونی بری در مقابلش قیمت بذاری، میشه کاست منیجمنت. بنابراین صرف فهرست فعالیت ها در ذیل ورک پکیج، در ذیل دبلیو بی اس بشه دردی میخوره؟ هیچ دردی نمیخوره، چون شما این فعالیت ها رو باید در آورده باشی، ترتیب کرده باشی، منابعش هم مشخص کرده باشی، حدودی بدونی چقدر زمان میخواد، بعد این رو بیاری در کاست منیجمنت تبدیلش بکنی به هزینه. بنابراین اکتیویتی ها، مدیریت اکتیویتی ها در کاست منیجمنت انجام میشن بعد از اینکه شما فعالیت های اسکیجول منیجمنت رو انجام بدید. اینها رو از چه جهتی دارم خدمتتون عرض میکنم؟ از این جهتی که ما توی قراردادهای پایین دستی، توی قراردادهای پیمانکاری، اگر میخوایم ارزش کسب شده رو مدیریت بکنیم، حتما باید به دبلیو بی اس بکنیم. یه نکته ای هم که نگفته بودم بگم، در هر قرارداد پیمانکاری، در هر قرارداد پیمانکاری، مدیریت ارزش کسب شده یا مدیریت محدوده یا مدیریت اسکوپ تابع چیه بچه ها؟ تابع WBS. ولی توی قرار داده بر خداحافظی آمدی؟
نه من تازه برداشتم نرسته
سب رفتی داده
همین
الان
اجازه هست؟
ای خود
عرض بکنم خدمتشون که ربطی نداره مدل قرارداد پیمانکاری من چیه. من مدیریت دلیوربل رو، مدیریت محصول رو بر اساس WBS انجام میدم. اما گفتم اگه قراردادم کانستراکشن باشه سطح قیمت گذاریم چیه؟ بگیم گفتم گفتم اگر قرار دادم کانستراکشن باشه سطح قیمت گذاریم اکتیویتی، ولی اگر قرار دادم کانستراکشن نباشه سطح قیمت گذاریم چیه؟ دلیوربل. حالا سوال بچه، من برای اینکه به اکتیویتی ها و اکتیویتی منیجمنت برسم، بابام در میاد یا بابام در نمیاد؟ بابام در میاد. چرا؟ چون باید رفته باشم تو اسکیجول منیجمنت اکتیویتی لیست در آورده باشم، بعد سیکوئنسشون رو در آورده باشم، تعاملشون، بعد منابعشون رو در آورده باشم، هزینه هاشو در آورده باشم. همه این کارا رو که کرده باشم رسیدم به چی؟ به فعالیت یا مدیریت فعالیت. بنابراین خوب دقت کنید به چیزی که دارم میگم. اگر من به پیمانکارم دارم میگم برو این اکتیویتی ها رو انجام بده، این فعالیت ها رو انجام بده، درست شد؟ یعنی چه کسی همه این خرکاری ها رو کرده؟ کی رفته فهرست فعالیت ها رو در آورده؟ کی رفته توالی فعالیت ها رو در آورده؟ کی رفته ریسورس فعالیت ها رو در آورده؟ کی رفته خزینه ای فعالیت ها رو در آورده؟ کارفرما. یعنی میگه من همه این کارها رو کردم، رسیدم به فعالیت، در مقابل فعالیت به تو پول. اما کارفرمایی که میخواد هیچ کدوم از این کارها رو نکنه، یعنی میخواد دغدغه اسکیجول منیجمنت نداشته باشه، دغدغه کاست منیجمنت نداشته باشه، به پیمانکارش میگه من فقط دلیوربل ها رو تعریف میکنم، فهرست فعالیت‌هاش کی باید تهیه کنه توی پیمان؟
قوانینش کی باید تعیین کنه توی پیمان؟
منابعش کی باید تعریف کنه توی پیمان؟
هزینه‌ش کی باید تعریف کنه توی پیمان؟
پس بنابراین اگر شما دارید در یک قرارداد پیمانکاری کانستراکشن می‌بندید به سطح قیمت گذاریش فعالیته، یعنی ریسک مدیریت زمان و هزینه رو کارفرما برمی‌داره. اما اگر داره سطح قیمت گذاریش رو می‌بره رو دلیوربل، ریسک مدیریت زمان و هزینه رو کی بر عهده گرفته؟ پیمانکار. همیشه یک قرارداده با سطح قیمت گذاری ورک پکیج از یک قرارداد با سطح قیمت گذاری اکتیویتی ها گرون کردن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مجموعه اکتیویتی ها رو جمع بزنید A, B, C, D 1000 تا آیتم داره، 1000 تا فعالیت داره، این فعالیت ها رو جمع بزنید قیمتش میشه 1 میلیارد. اگر همین پروژه رو اکتیویتی هاشو نخواهی بدی به پیمانکار، ورک پکیجشو بخواهی بدی به پیمانکار، هزینهش میشه قیمت قراردادت مثلا میشه 1 میلیارد مثلا به جای 1 میلیارد. چرا؟ چون پیمانکار داره ریسک یک پارچگی رو برمیده. یعنی اگر فعالیت ها غلط باشه مسئولیتش با کیه؟ با پیمانکار. اگر توالیش غلط باشه مسئولیتش با کیه؟ با پیمانکار. اگر منابع رو درست تشخیص نمیدی مسئولیتش با کیه؟ پس بنابراین چرا قراردادی که سطح قیمت گذاریش دلیوره بده گرونتر از قراردادی که سطح قیمت گذاریش اکتیویتیه؟ چون پیمانکار ریسک بیشتری برای تو میگیره و این ریسک از چه طریقی مدیریت میشه؟ از طریق مهندسی. یعنی ما چجوری دلیوربل رو تبدیلش میکنیم به اکتیویتی؟ از طریق مهندسی. پس چه پیمانکاری میتواند یه دلیوربل رو تبدیل بکنه به اکتیویتی؟ پیمانکاری که واحد مهندسی قوی تری داره. از همین جهت هستش که در تمام قراردادهایی که سطح قیمت گذاریش ورک پکیجه حتما دیتیل دیزاین یا طراحی تفصیلی از وظایف پیمانکار. درسته. از عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات در ایران اینه که چه پیمانکاری میتواند طرح و ساخت اجرا کنه، EPC میتونه اجرا کنه، پیمانکاری که مهندسی داره که ورک پکیج رو تبدیل می‌کنه به اکتیویتی. در ایران تقریبا تمام شرکت‌های پیمانکاری فعالیت‌های مهندسیشون رو برون سپاری می‌کنن. یعنی همون کار اصلیه که باید خودشون انجام بدن میدن یکی دیگه انجام بده. واسه همین هم هستش که پروژه‌ها درست جمع نمیشه. چون من آمدم ریسک تبدیل ورک پکیج رو به اکتیویتی پذیرفتم، ولی خودم این کار رو انجام نمیدم، میدم یکی دیگه انجام بده. کلاس همون فشت سره که؟ دهانی؟ دو سی و پنج جایی؟ چهار دقیقه دیگه را هست. سوالی نیست؟ خب، یه نکته دیگه. آیا موضوع قرارداد باید معلوم باشد یا خیر؟ جزء شرایط سه. اگه موضوع قرارداد معلوم نباشه چه اتفاقی میفته؟ قرارداد چی میشه؟ قرارداد باطل تمام. عرفاً خوب دقت کنید. عرفاً اگر ورک پکیج ها تا 25% تغییر پیدا بکنند یا احتمال تغییر ورک پکیج ها در حدود 25% باشه، عرف قرارداد رو مبهم نمی‌کنه. موضوع قرارداد رو مبهم نمی‌کنه.
یعنی میشه
جهل
به قانون؟
نه. من دارم میگم یه ساختمونی میخوام 5 طبقه. حالا ممکنه این ساختمون بشه 4 طبقه. ممکنم بشه 6 طبقه. یعنی ورک پکیج های من چقدر کم شدن؟ 25%. چقدر اضافه شدن؟ 25%. این رو عرف به معنای ابهام در موضوع
نمیدونم. یعنی اگر من بیام به شما برگردم بگم که من یه ساختمون 5 طبقه میخوام، حالا ممکنه 8 طبقه باشه یا ممکنه 2 طبقه باشه، و این ساختمون 5 طبقه هم میخوام اداری باشه، حالا شاید هم تجاری، شما شاید هم پس بنابراین اگر میزان تغییرات احتمالی بیش از 25% باشه ما یه مشکلی پیدا میکنیم. اون مشکل چیه؟ موضوع قرارداد مبهم میشه. اگر احتمال تغییرات ورک پکیج ها در زمان انعقاد قرارداد بیش از 25% باشه، شما نمیتوانید عوضین قرارداد رو ورک پکیج قرار بدید. یعنی یکی از عوضین رو نمیتونید چون چی میشه تغییر پیدا میکنه؟ اگر احتمال این وجود داشته باشه که ورپکیش ها بیش از 25% تغییر پیدا میکنن، شما مجبورید به انعقاد قراردادتون رو از روش پایین دستی تبدیل بکنید به روش میان دستی. پس کی ما از قراردادهای دانستریم میریم توی قراردادهای میدستریم؟ زمانی که ما احتمال میدیم ورد پکیج های ما بیش از 25% تغییر داشته باشه. مثال به شما برگشتن گفتن یه قرارداد ببند، از جزیره خارک میخوان یه خط فیبر دوری برداریم بیاریم به ساحل. شما برمیگردیم میگه خب من میتونم ورد پکیج تعریف بکنم، میتونم برگردم بگم فیبر دوری از خشکی به کف دریا، گذاشتن فیبر نوری کف دریا، فیکس کردن فیبر نوری کف دریا، آوردنش بیرون در ساحل. این ورد پکیج ها درسته؟ شما فیبر نوری رو میبری پایین توی آب، میبینی متاسفانه در این عمق آب خوردگی زیاده، پس بعد یه کاری میکنم فیبر نوری رو پروتکت. رفتی اون پایین میخوای فیبر نوری رو فیکس بکنی، میبینی زمین ناهمواره، پس مجبوری اول هموار بکنی بعد فیبر نوری رو فیکس کنی. دیر عملیاتو شروع کردی، خوردی به همین دریا طوفانی. شما حساب کرده بودی کشتی 15 روز میره فیبر نوری رو میذاره، کشتی 150 روز مجبوری بوده بیرون در چی تغییر پیدا کرده؟ ورک درکدان استرکچر پکیجای کاریت بیش از 25% تغییر پیدا کرده. بنابراین شما نمیتوانید این قرارداد رو به روش پایین دستی ببرید. مجبوری چیکار کنید؟ مجبوری به روش میان دستی ببرید. یعنی چیکار کنید؟ یعنی برید اون کشتی رو که قرار این فیبر نوری رو بذاره کف دریا اجاره کنید. نکته در اینجاست که تمام قراردادهای میان دستی قراردادهای اجاره است. قراردادهای پایین دستی قراردادهای پیمان. بعد اونجا اگر شما دید تئوریک نداشته باشید مشکل پیدا می‌کنید. شما یه خط لوله می‌خواید از بغل خودوار ارتش بکشید تا دانشگاه آزاد تهران مرکز. قراردادش پایین دستی یا میان دستیه؟ قراردادش پایین دستیه. چون شما پکیجای کاری رو تعریف میکنید، ورک پکیج رو تعریف میکنید میکنید. اما اگر همین مسافت رو بخواید در دریا لوله بذارید قرارداد میشه میان دستی، چون احتمال تغییر ورک پکیج ها وجود داره. بعد یه اشتباهی اتفاق افتاده، بعضی اومدن گفتن پس چون آنشوره، یعنی تو خشکیه قرارداد پیمانکاریه، چون تو دریاست تو آف شده قرارداد میان دستی. این رفتی به دریا و خشکیش نداره، چون که دریا uncertainty بالاست، عدم قطعیت بالاست، احتمال تغییر ورد پکیج ها بالاست، قرارداد میدستریم شده، نه چون اینجا آبه اینجا خشکی. چون توی خشکی uncertainty پایینه، قرارداد چیه؟ قرارداد پیمان کاری. رفتی به بالا دستی و پایین دستی نداره از این جمله آخر. هر جایی که uncertainty براتون این که داشت همه هر جایی که uncertainty بالا باشه، یعنی احتمال بدیم ورد پکیج ها بیش از 25% تغییر دارن، قرار داره از پایین دستی میشه میان دستی میلاک uncertainty. حالا شما بگم خوب بپذیم، من مثالی که برای شما زدم کشتی نصب فیبر نوری بود. شما این رو به من میدید، قرارداد با وکیل پایین دستیه یا میان دستی؟
میان دستی.
چرا؟ چون وکیل ممکنه دادخواست بده، دادخواستش رد بشه، قرار عدم صلاحیت صادر بشه، ممکنه قرار عدم صلاحیت صادر نشه، ممکنه در بدوی رأی قطعی بشه، ممکنه در دستی. پس بنابراین بولد پکیج ها چی هم؟ متغیر هم. نتیجتا شما وکیل رو چیکار میکنید؟ اجاره میکنید. شما یه عزیزی رو بردید تو اتاق عمل جراحی، فرضتون بر این بوده که این دریج رگش گرفتگی داره برای در تعویض رگ قلبه، بردن توی اتاق عمل، اینت این دریجه میترالش مشکل داره و دریجه میترال تعویضش اولویت داره نسبت به تعویض رگ. پس بنابراین یه بورد پکیجی حذف میشه، آنچنان حذف میشه که اصلا موضوع عمل تغییر پیدا میکنه. نتیجتا شما پزشک به تجهیزات بیمارستانه دارید چیکار میکنید؟ اجاره. شما مواجه شدید با هک سامانه های وزارت دفاع در زمان جنگ 12 روزه، میخواید یه فایروال بنویسید، فایروال رو مینویسید هک میشه، فایروال می نویسید سیستم کند میشه، نتیجتا شما دیویلوپر نرم افزار رو چیکار میکنید؟ اجاره. پس بنابراین دقت داشته باشید به اینی که وکیله یا پزشک یا نویسنده نرم افزار یا لوله است یا فیبر نوری ربطی نداره. ملاک چیه؟
uncertainty.
یعنی عدم قطعیت. آیا عدم قطعیت در ورد پکیج های ما بیش از 25%؟ یا عدم قطعیت در تغییر ورد پکیج های ما کمتر از 25%؟ اگر احتمال میدیم که uncertainty کمتر از 25% میتونیم قرارداد پیمان کاری بکنیم. اگر عدم قطعیت ما بیش از 25% در فرم باید قرارداد اجاره ببندیم. به همه قراردادهای اجاره میگن قراردادهای میرسه. کجا اشتباه شده؟ گفتن اونجایی که نفت رو در میاریم بالا دسته دیگه، اونجایی که نفت رو پالایش میکنیم پایین دسته، همین وسطش که توی دریا داریم نفت رو میبریم به ساحل این میان دسته. در حالی که این تعریف ها تعریف های حقوقی نیست. میان دست یعنی جایی که بورد پکیج های ما uncertainty بالای 25% دارن، پایین دست یعنی جایی که بورد پکیج های ما uncertainty کمتر دارن. بالا دست یعنی چی؟ بالا دست توضیح نمیدم چون جلسه اول درس بدم. پس بلند شید.